بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 368 صفحه 13 ولا يمكن ان يكون جمال او بهاء فوق ان تكون الماهيه عقليه محضه خيريه محضه بريئه عن كل واحد من انحاء النقص واحده من كل جهت. از اینجا میخواییم وارد توضیح عنوان سوم فصل بشیم. عنوان سوم فصل این بود که بهایی و جمالی بالاتر از بها و جمال واجب تعالی نیست. برای واجب تعالی بهای اعظم و جلال الفرد و مجد غیر متناهی حاصل است. اینو میخوام بیان کنم. در بیانش هم خیلی معطل نمیشیم، با عبارات کوتاهی بیانش میکنیم. میگیم که اگر ذاتی عقل محض باشد، جمال فوق‌العاده دارد، چون عقل منبع جمال است. حالا اگر موجودی عقل محض باشد، منبعیت شدیدتر و جمالش بالاتر. خب حالا اگر ذاتی باشد علاوه بر عقلیت محضه خیریت محضه هم داشته باشد، او دیگه به طریق اولا بها و جمال فائقی خواهد داشت، چون خیر است، اون هم خیر محض که اندکی شد در اون راه پیدا نشده. سوم، اگر ذاتی علاوه بر این که عقلی محضه خیری محضه، از هر یکی از انهای نفس هم بری باشه، نه تنها شر نداشته باشه، نه تنها همراه ماده و ظلمت نباشه، بلکه هیچ نقصی هم همراهش نباشه و به تمام جهات بسیط باشه، بله، این می شود بهای باز فوق‌العاده. اگر من تمام جهات بسیط باشد و واحد باشد، دیگه بهایش سرآمد می شود. واجب تعالی همه این خصوصیات رو واجد است، هم عقل محض است، هم خیر محض، هم از کل انحاء نفس بریست و هم من کل جهت واحد و بسیطه. هر چهار جهت بزرگ بودن و مجد داشتن و بها و جمال داشتن رو واجد است. بله، نفس نفس یعنی بالقوه، امر بالقوه رو داشتن. حالا امر بالقوه میتواند شر باشد، میتواند شر نباشد. همچنین امر بالقوه ممکنه بساطت رو به هم بزنه، ولی اگر موجودی بالفعل باشه و در این حال مرکب باشه، باز یه مقدار نقص داره، باز یه مقدار از بهایش کم میشه. این که ما بساطت رو جدا حساب میکنیم به خاطر این که ممکن است موجودی از همه جهات فعلیت داشته باشه ولی بسیط نباشه. درسته که این رو نقصه، ولی بالاخره میتواند یه نقص بزرگی به حساب بیاد. اگر اینو نفیش کنیم یه نکمانه. پس ما اینا رو همه رو جدا حساب میکنیم. البته موجودی که عقل محضه خیلیت هم داره، نقص هم نداره، مسیط هم هست، اینا همه با هم جمع میشن. ولی ما دونه دونه این خصوصیات رو میخوام نشون بدیم، و چون این خصوصیات هر کدوم باعث جمال بیشتر و باعث بهای بالاتر میشه، ما این خصوصیات رو جمع میکنیم و ذکر میکنیم. بعضی از این خصوصیات مشتمل بر خصوصیات های فراوان هست. مثلا وقتی میگیم بری از همه نقایصه، این خیلی توش مطلبه، یعنی هر کدوم از نقص ها رو ببینید درباره خدا منتفی است. یا وقتی میگیم خیریت محضه، یعنی هیچ نوع شری نیست، حتی شر امکان هم نداره. آخه موجودات دیگه لااقل شر امکان رو دارن، این حتی شر امکان رو هم نداره، چون امکان خودش به نحوی شره. یا وقتی میگیم این کل جهت بسیطه، یعنی حتی به لحاظ عقلی هم ترکیبی ندارد، خب این نشون میده که در مرتبه عالی از بساطته. خب تمام خصوصیاتی که منشأ جمال هن، منشأ بها هن، همه رو واجب تعالی در حد اعلا داره. اگه چنین باشد پس جمال او و بهاء او فوق همه موجوداته. فوق است یعنی در حد بی‌نهایت، نه اینکه یه ذره فوق بقیه باشه. بی‌نهایت بر بقیه جمال ها تفوق داره، پس خودشان یه جمال بی‌نهایتی است. تازه فاصلش با اون جمال های موجوداتی دیگر بی‌نهایت، به طریق اولا خودشان بی‌نهایت. بلکه بعد اضافه میکنن که نه تنها واجب تعالی جمال بی‌نهایته و از این نظر بر بقیه موجودات تفوق داره، بلکه تمام جمال ها رو، تمام بها ها رو که موجودات دارن او حفاظه میکند. پس بنابراین برای کسی جمالی و بهایی باقی نمیمونه، هرچی هست امانت خدادادیه. پس میشود گفت تمام جمال بی‌نهایت در اختیار خداست، که بخشی از این جمال رو که جمال امکانیست و تنشوه جمال خودش هست و فیض او به حساب میاد، تنزل و تجلی این جمال به حساب میاد، امانت در اختیار موجودات دیگر قرار داده. پس موجودات اگر جمالی دارن، بهره ای از جمال اوست و اصل جمال مال اوست. اگر بهایی دارن، بهره ای از بها اوست و اصل بها مال اوست. بعد یه مطلبی رو اضافه می کنن و اون این که هر موجودی که مایجب له را واجد است، مایجب له را واجد است، نمیگه ماین بقی له را، مایجب له را واجد است، او دارای جمال است. یعنی همون امور واجب رو واجد باشه، ولو امور زاید رو که کمالات زاید به حساب میان واجد نباشه، همین که امور واجب برای وجودش رو واجد است، دارای کمال است، دارای بها است، دارای مجد است. واجب تعالی این چنینه، تمام آنچه را که واجب است واجد است، اون هم در وجود وجودی نه در وجود امکانی. آنچه را که یک ممکن در وجود امکانی واجب است داشته باشد، اگر داشته باشد جمال است. پس اگر آنچه را که در وجود واجبی باید باشد واجب تعالی واجب باشد، دیگه به طریق اولا جمال است. فاصله بین این جمالی که از داشتن واجبات وجود واجبی حاصل می شود با اون جمالی که از داشتن واجبات جمال امکانی و وجود امکانی حاصل می شود، فاصله بین این دوتا فاصله بین وجود امکانی و وجود واجبیه. بین وجود واجب و وجود ممکن فاصله بی نهایت، بین دو جمال هم فاصله بی نهایته. این مقدار بحثشون در جمال مطرح کردن و توجه کردید که عالی بحث کردن، یعنی هرچی لازم بود که به قلم بیاد، به قلم یه موجود ممکن بیاد آمد، و یه موجود ممکن تا جایی که تونست خالق خودش رو تمجید کرد. این بهایی که ایشون الان نشون داد در حد توانایی خودش بود، البته بیش از این هم از ما ممکنات انتظاری نیست. ما نمیتونیم خدا رو اونطور که هست بیان کنیم، ما اونطور که توانایی داریم بیان میکنیم و آخر سر اعتراف میکنیم به قصور که نتونستیم، بلکه اعتراف میکنیم به عجز که نتونستیم کامل تو رو تبیین کنیم. با این همه بیانی که در حد توانمون بود، باز هم اعتراف میکنیم به این که هم قاصریم بلکه هم عاجزیم. تعبیر مایم بقیله به اندازه تعبیر مایجب له نیست، اشکال نداشت. مایجب له را اگر کسی دارا باشد، دارای بهای کامل است. مایم بقی اضافه است که اگر نداشتش هم مشکل نیست. مایجب باید باشد تا کمال رو و جمال رو کامل کنند. اگر مایم بقی باشد چه بهتر، اگر نه که هیچ. سلام علیکم. مایم بقی فضل، مایجب مقدار لازمه. البته اینم باید اضافه کنم، این مایم بقی و مایجب رو که ما فرق میذاریم در خودمونه. در واجب تعالی هر چی که ینبقی هست یجبه، بنابراین در او دیگه فرقی بین مایندقی و مایجب نیست. در ما یه چیزایی مایجبه، در یه چیزایی مایندقیه که اگر نداشته باشیم هم مسئله نیست، ولی در واجب هر چی که مایندقی باشه مایجبه. هر کمالی که برای واجب لایق است، واجب تعالی واجب است که اون کمال رو داشته باشه. پس در خدا ما فرقی بین مایندقی و مایجب نمیذاریم، این فرقی گذاشتیم در خودمونه. در واجب تعالی مایجب همون مایندقیه، مایندقی همون مایجبه و همه هم دخیل در کمالن. خدا همه ی مایجب رو دارد، پس همه کمالات رو دارد. اگر همه کمالات رو دارد، کل الجمال است، کل البها است. صفحه 368 این سطر 13 هم ولا یمکن ان یکون جمال او بها اون فوق ان تکون الماهیته ماهیت و عقلیت محض. جمالی یعنی زیبایی، بهایی یعنی نورانیت، فوق این نیست که ماهیتی و ذاتی عقل محض باشد. تعبیر به ماهیت در اینجا شامل واجب تعالی میشه و معلوم است که مراد از ماهیت، چون شامل واجب تعالی میشه، ماهیت بالملل عامه که وجود را هم شامل میشه، نه ماهیت بالملل خاص که از واجب مسئوله. لا یمکن که جمالی یا بهایی فوق این باشد که ماهیتی و ذاتی عقلی محض باشد، یک خیری محض باشد، دو بری ان کل واحد من انهای نقص باشد، سه واحد من کل جهت باشد، چهار کل در کتاب ما جا افتده واحدتون من کل جهت، واحدتن من کل جهت. این عبارتی که الان ذکر شد حالت کبروی داره، صغرا محفوظه، محذوفه. صغرا اینه که ماهیت واجب عقل محض است، خیر محض است، بری من کل واحد من انهای نقص است، واحد من کل جهت است. این میشه صغرا. کبرا اینه که هیچ جمالی و هیچ بهایی فوق این نیست که ماهیتی عقل محض باشد، خیر محض باشد، بری ان کل واحد من انهای نقص باشد، واحد من کل جهت باشد. نتیجه اینه فل واجب الوجود له الجماع و البهاء المحض. این نتیجه است که صغرا رو ایشون حذف کرده، کبرا رو آورده، بعد نتیجه گرفته. پس فل واجب الوجود له الجماع و البهاء المحض، جمال و بهاء محض، که جمال و بهای محض یعنی هیچ خلطی توش نیست، پس جمال بی نهایته. محض دیگه یعنی هیچ حدی نداره، یعنی نمیشه اینجا که رسیدیم بگیم این جمال تمام شد، یه چیز دیگه غیر جمال وجود کرد. هیچ جا به انتهای جمال نمیرسیم که از اون به بعد چیزی غیر از جمال رو وجود بدیم، چون اگه اینطور باشه دیگه جمال محض نیست. اگه بخواد جمال محض باشه باید بی نهایت باشه، همچنان اگه بخواد بهاء المحض باشه. پس این عبارت له الجمال المحض و البهاء المحض در اینی که جمال رو و بهاء رو خالص میکنه، بی نهایت هم میکنه، چون معنای خالص بودن بی نهایته، به خاطر اینکه باید چیزی دیگری همراهش نباشه. در حالی که اگر این حد داشته باشه یه جا تموم بشه، از اونجایی که این تموم میشه چیز دیگه شروع میشه و اون وقت لازم اینه که از محض بودن بیرون بیاد. بله؟ بله، اگر برسه به جایی که حد داشته باشه محض نیست، پس باید بی نهایت هم باشه. محض بودن بی نهایت بودن را مفاده میکنه. پس له الجمال و البهاء المحض میفهمونه که له الجمال و البهاء بی نهایت. بعد تا اینجا ثابت کردیم که واجب تعالی جمال خودش را دارد، حالا میخوام بگیم که جمال بقیه را هم داره، یعنی جمالی که مال بقیه است در واقع مال خداست که به بقیه امانت داده. اینجا نیست که فقط جمال خودش را داشته باشه، مرتبه جمال وجوبی که تمام شد دیگه واجب تعالی جمالش تمام بشود، نه، جمال او چنان است که مراتب امکانی را میگیره. مراتب امکانی که تنزل جمال او هستن، همه ملک او هستن، همه مال او هستن و همه حاصل و ترشح جمال او هستن. پس جمالش چنان بی نهایت است که نه فضای وجوب بی نهایت رو، بلکه حتی فضای امکان رو پر می کنه و بر امکان هم احاطه دارد، بر فضای امکان احاطه دارد، نه اینکه فضای نه اینکه امکانی ها را به عنوان ذات خودش واجد است. او ممکن را واجد نیست، او بر ممکن اشراف دارد، احاطه دارد. و هو مبدا و جمال کل شیء و مبدا و بهای کل شیء. این مطلب دوم بود که تأکید کرد بی‌نهایت بودن جمال واجب و بهای واجب رو، و حتی این را بیان کرد که اون ممکنات را هم واجب تعالی یه جوری شامله. حالا مطلب بعدی تأکید مطالب قبلی است. عبارت یه لفظی داره اینطوره: و جمال کل شیء، این تیکه افتاده از کتاب ما، و جمال کل شیء و بهاؤه هو ان یکون علی ما یجب له. این همون مطلبی است که اخیر عرض کردم، در توضیحات اخیرم گفتم جمال هر شیء و بهای هر شیء این است که اون شیء علی ما یجب له باشد، یعنی تمام واجباتی رو که باید داشته باشد داشته باشد، اون وقت گفته میشه این دیگه جمال و بها دارد. ولی اون وجودی که واجباتش را واجد است وجود امکانی باشه که واجباتش خیلی کمند. خب حالا اگر یه وجود واجبی در همین وجود واجبی تمام ما یجب را داشته باشه، میبینید چه جمالی پیدا میکنه و چه بهایی. فکیفه جمال و ما یکون علا ما یجب فل وجود الواجب، چگونه جمال کسی که بر ما یجب هست، یعنی واقع است بر اون چه که باید باشد، اونم تو وجود واجبی، تو وجود ممکنی، اگر علا ما یجب باشد جمال لایق رو دارد. اگر در وجود واجبی چنین باشد، یعنی علا ما یجب باشد، چگونه میتوان گفت که جمال محدود داره؟ اینم جمالش جمال محضه، بهایش بهای محضه و بی‌نهایت. به همین مقدار در عنوان سوم فصل اکتفا میکنیم و بعد وارد عنوان چهارم میشیم. عنوان چهارم و فی تفصیل حال لذت العقلیه بود. حالا وارد تفصیل لذت عقلیه میشیم و بعد با استنداد همین مذهبی مطلب سوم که واجب تعالی بالاترین جمال و بالاترین بها رو دارد، ثابت میکنیم که وقتی خودش رو ادراک میکند بالاترین لذت عقلی رو دارد، چون ادراک جمال و ادراک بها لذت است. و اگر این لذت تعلق بگیره اگر این ادراک تعلق بگیره به بهای بی نهایت و جمال بی نهایت، اون لذت میشه بی نهایت، چون ادراک به مقدار مدرکه. ادراک لذت، اشتباه گفتم، لذت به مقدار ادراکه. اگر ادراک شدید است، مدرک شدید است، مدرک بهترین ادراک کننده است، لذتی که از چنین ادراکی حاصل می شود بالاترین لذته. بعد ابن سینا میگه که ممکنه بعضی بدشون بیاد از تعبیر لذت و بگن این در مورد واجب تعالی مناسب نیست. ما بهش میگیم که ما معنا رو داریم ذکر میکنیم، لفظ برای ما مهم نیست. حالا لذت یه لفظی است که در امور خصیصه و پس به کار رفته، یه مقدار از اعتبار افتاده، ولی در هر صورت لفظ مهم نیست، معنا مهمه. معنا برای واجب تعالی هست. حالا شما تعبیر لذت نمیپسندی، تعبیر دیگه بیار. خود ما در نمط هشتم اشارات به ابتهاج تعبیر کردیم، شما ابتهاج تعبیر کنید، یه تعبیر دیگه بکنید اگه لذت دوست ندارید. اگر نه مشکل نیست، تعبیر به لذت بکنید، بگید برای ما معنا مهمه، لفظ مهم نیست. بعد وارد مباحثی میشن که دیگه اونچه که لازم است عرض میکنه. ابتدا اینطور وارد بحث میشن که هر جمالی و هر خیری که مدرک باشد محبوب است. اولا باید جمال باشد، غیر جمال محبوب نیست. حالا البته بیان خواهیم کرد که جمال لازم نیست جمال واقعی باشد، جمال خیالی هم که باشد محبوب است. پس هر جمالی و هر بهایی محبوب است، به شرطی که جمال باشد، ولو جمال عقلی نباشد جمال خیالی باشد. این اولا. ثانیا به شرط این که ادراک شود. اگر جمالی هست و کسی ادراکش نمی کنه، خب محبوب نیست، چون توجهی بهش نیست که مورد محبت قرار بگیره. پس هر جمال و خیری که مدرک است محبوب است، علل خصوص اگر انسان توجه کند که این جمال مال خودشه. مال خودش هم نباشه محبوبه، اگر توجه کند که این مال خودشه دیگه محبت شدیدتره. خب به چه مقدار محبوبه؟ میفرمان به مقدار ادراک. هر چقدر ادراک ما از این جمال قوی‌تر باشد، محبوبیت ما نسبت به این جمال قوی‌تره. اون وقت محبوبیت یا ادراک فرق نمی‌کنه. اینا تقسیم میشن به حسی، خیالی، وهمی، ذهنی، عقلی. مهمترین شکلیه ادراک عقلی از همه ادراک‌ها قوی‌تره که بعداً خواهیم گفت سبب قوتش چیه. بعد ادراک ذهنی، خیالی، حسی، اینا همه در درجات پایین‌تر قرار دارن. محبت هم همینطور. محبت عقلی قوی‌تر از محبت ذهنیه، قوی‌تر از وهمی، خیالی، حسی، اینا ما در مرحله پایین محبتن. ولی بالاخره هر شیء و اندازه خودش محبوبه و اندازه خودش مدرکه. هر چقدر که ادراک قوی‌تر باشد، یک. هر چقدر که بها و جمال کامل‌تر باشد، دو. محبوبیت قوی‌تر است و در نتیجه لذت قوی‌تر است. این مطلب اولیه که ایشون وارد میشه. مطلب به صورت کلی بیان میشه. بعد میاد سراغ واجب تعالی صغرای همین کلی رو ذکر میکنه که در مورد واجب تعالی لذت، در مورد واجب تعالی مدرک که خود ذات بالاترین جمال رو داره، چنان که در خطوط قبل گفتیم. مدرک هم بالاترین و قوی‌ترین ادراک رو داره. ادراکش هم ادراک عقلی است که از تمام ادراک ها قوی تره. اونم نه عقلی معمولی، عقلی فوق‌العاده. خب پس اگر چنین است، خدا محبوبه. محبوبه چیه؟ محبوب خودش. محبوب خودش. چه محبی غیر از او باشد که او را دوست داشته باشد که نه، او محبوب هست، به ذاته محبوبه. حالا چه محبوب غیر باشد چه نباشد، به ذاته محبه. چه غیری باشد که او محبه غیر باشد چه نباشد، او محبه خیش هست و محبوب خیش و بالاترین محبت همین است. و از چنین محبتی بالاترین لذت حاصل است. پس واجب تعالی که از ازل به خودش علم دارد، از ازل به جمال بی نهایت علم دارد و از ازل این چنین علمی لذت است. فواجب تعالی لازم و ملتز من الازل، اون هم اعظم و لازم و اعظم و ملتز، نه یه ملتز و لازم معمولی، بلکه ملتز و لازم بی نهایت. بعد دیگه این مطالب رو تأکید میکنن، تأیید میکنن، میگن لذت حسی در حد حس، لذت عقلی در حد عقل، در حد ادراک عقل، لذت حسی در حد ادراک حسی، لذت عقلی در حد ادراک عقلی. بنابراین هر چقدر ادراک قوی تر باشد، هر چقدر مدرک قوی تر باشد، هر چقدر مدرک قوی تر باشد، لذت قوی تره. ثابت میشه که در واجب تعالی مدرک بالاترین، مدرک بالاترین مدرکه، چون جمالش جمال بی نهایته، بلکه صاحب جمال است، موتی جمال است. بنابراین در باره مدرکش دیگه فوقی ندارد، مدرکش فوق همه مدرک هاست. مدرک هم که ادراکش ادراک فعلیست، ادراک اجمالیست، ادراک عقلیست، پس مدرک هم قویست، خود ادراک هم ادراک قویست. خب پس هم ادراکش، هم ادراکن، هم مدرکن، هم مدرکن در حد بی نهایت. بنابراین محبوبیتش هم، محبیتش هم، لذتش هم در حد بی نهایت. در حد که میگم لحظن نشه، حد یعنی اندازه نیست، نه که میخوام نحدیدش کنم، بی نهایت. حالا در حدش هم حس کنیم که یه وقتی رهزن نشه. خب الان میخوام وارد عنوان چهارم بشیم، عنوان چهارم فصل، در حالی که هنوز از عنوان سوم کامل بیرون نرفتیم. یعنی عنوان سوم رو هم مورد استفاده قرار میدیم، در عنوان چهارم مورد سوم مورد استفاده است، عنوان سوم مورد استفاده است. و کل جمال و ملائمت و خیر مدرکن فهو محبوب. مدرکن بخونید که صفت بشه برای خیر، جمال، ملائمت. کل مبتداست، مدرک خبرش نیست، فهو محبوب و معشوق خبره. هر جمالی و ملائمتی، ملائمت خودش لذت داره، ادراک ملائم لذته، ادراک منافق علمه. ادراک ملائم، لذت ملائم یعنی اون چیزی که با ذات سازگار باشه. وقتی مثلا ما یه سبزه رو می‌بینیم، این با ذات ما یه نوع ارتباط داره که ملائم به حساب میاد و ما ازش لذت می‌بریم. وقتی فرض کنید یه صحنه دلخراشی رو می‌بینیم، با ذات ما مناسبت نداره، منفور ماست، نظر ازش علم پیدا می‌کنه. هر چه که ملائم باشد محبوب است. کل جمال محبوب، کل ملائمت محبوب، کل خیر محبوب، به شرطی که مدرکن باشد. این مدرکن صفت هر سه، هم صفت خیره، هم صفت جمال، هم صفت ملائمت. پس دو چیز لازمه، یکی جمال یا ملائم یا خیر بودن، یکم مدرک شدن. اگر جمالی مدرک شود یا ملائمت یا خیری، فهو محبوب، محبوبه، و اون هم در درجه عالی حب، یعنی معشوق. کن معشوق و محبوب فرقی نداره، جز این که درجهش بالاتره. معشوق اینه در درجه عالی خوب. و مبدع و ذالک کلهی ادراکه، مبدع این محبوبیت، تمام محبوبیت مبدعش ادراکه. این ادراک هست که باعث محبوبیت هست، یا اگر به دقت بخوام حرف بزنیم خود محبوبیت هست. آخه این اختلافه که ادراک ملائم باعث لذته یا اصلا خودش لذته. ابن سینا در نمت هشتم میگه که خودش لذته. لذت رو تعریف میکنه به ادراک، نه به حاصل ادراک. بعضی ها لذت رو تعریف کردن به حاصل ادراک، این تعریفش این تعریف دقیق نمیدونه. میگه تعبیر دقیق اینه که ادراک لذت خود همون ادراک ملائم هست. ها اینجا میگه مبدع و ذالکه کلهی ادراکو، مبدع این مبدع ذالک یعنی مبدع محبوبیت، ادراکوهو یعنی ادراک جمال، ادراک ملائمت، ادراک خیره. اینجا الان ادراک رو مبدع گرفته، این دست پایی نگرفته، نه که حالا ادراک رو مبدع بدونه. ایشون ادراک رو این لذت میدونه، ولی در اینجا ادراک رو این لذت، این محبوبیت، این حب میدونه. در اینجا دست پایی میگرفته. مبدع و ذالکه کلهی ادراکو، این ملحسی، اما غلطه، این ملحسی و این ملخیالی و این ملوهنی و این ملزنی و این ملعقلی، که ادراک ها رو داره تقسیم میکنه و به توسط ادراک حب ها تقسیم میشن، عشق ها تقسیم میشن. پس این ملحسی رو میتونید مربوط کنید به ادراک، میتونید مربوط کنید به محبوبان معشوقون، هر دو درسته، اصلا مربوط به هر دو هم هست. چه ادراک حسی باشد که در نتیجه حب حسی خواهد بود، چه ادراک خیالی باشد که در نتیجه حب و عشق خیالی خواهد بود، یا وهمی باشد یا ظنی باشد یا عقلی باشد، که نتیجهش این میشه که حب هم عشق هم وهمی ظنی و عقلی بشه. خب حالا که معلوم شد، مبدع حب ادراک است، این قانون رو اشاره میکنیم که هر چقدر ادراک قوی تر باشد، حب و شوق، حب و عشق قوی تر خواهند بود. و کلما کان الادراک اشد اجتناحا، یعنی ادراک چنان نفوذ کند که تا کنه مدرک برود، و اشد تحقیقا، یعنی تحقیقش، ثباتش، تحققش شدیدتر باشد، ادراک با ثبات باشد. این در مورد ادراک. و المدرکو یعنی کلما کان المدرکو اکمل و اشرف و ذاتن، مدرک بخونید نه مدرک. فاحباب جواب کلماست، هر زمان هر جا که ادراک قوی تر باشد، به قولشون اشد اجتناحاً و اشد تحقیقاً باشه، مدرک هم اشرف باشد، اکمل باشد، فاحباب القوت المدرکته، اینجا رو مدرکه بخونید، فاحباب القوت المدرکه ایاهو و التزازها بهی اکثر. پس دوست داشتن قوه مدرکه ایاهو، این مدرک رو، و التزاز این قوه به این مدرک اکثر خواهد بود. پس حب و لذت وابسته به ادراک و مدرکه. هر چقدر که ادراک و مدرک قوی تر بشه، حب و لذت قوی‌تر خواهد بود. این کبرای کلی. حالا فل واجب الوجود بیان صغراست. خب واجب الوجود ادراکش دیگه بالاترین ادراکه، مدرک هم که ذاتشه دیگه بالاترین مدرک و شریفترین مدرکه. خود مدرک هم در نحوه ادراکش قوی ترینه، یعنی مدرک فعلیست نه این فعالی. خب پس باید حبش به خودش یا به تعبیر دیگه عشقش به خودش شد بالاترین باشد و در نتیجه لذت عقلی که نسبت به خودش پیدا کرده و داره، حالا پیدا کرده که درست نیست، لذت عقلی که نسبت به خودش دارد باید بالاترین لذت باشد، به طوری که قابل مقایسه با هیچ لذتی نباشد. فالواجب الوجود الذی هو فی غایة الکمال والجمال والبهاء. این فالواجب الوجود رو میتونید نتیجه بگیرید، بگید صغرا باز محذوفه، کبرا رو مصنف گفت، صغرا رو به اختیار خود ما گذاشت و معلومه چیه، اون وقت داره نتیجه میگیره، از خود نتیجه معلوم میشه که صغرا چیست. یا بگید فالواجب الوجود صغرا است، نتیجه نیست. هر دوش درست، البته ظاهرش اینه که نتیجه است. فالواجب الوجود، فالواجب الوجود الذی هو فی غایة الکمال والجمال والبهاء، داره بیان میکنه که مدرک بالاترینه. فالواجب الوجودی که هو فی غایة الکمال والجمال والبهاء، این داره نتیجه میگیره، ولی در ضمن نتیجه با الذی هو فی غایة الکمال والجمال والبهاء به صغرا داره اشاره میکنه، که این کلام همونطور که عرض کردم میتونه نتیجه باشه، میتونه صغرا باشه، و چه بهتر که مشتمل بر نتیجه و صغرا با هم باشه، که همینطور هم هست. فالواجب الوجود داره نتیجه میگیره، ولی در ضمن با الذی هو فی غایة الکمال والجمال والبهاء داره به صغرا اشاره میکنه. فالواجب الوجودی که در غایة کمال و جمال و بهاست، الذی یعقل ذاته به تلک الغایة والبهاء والجمال، اون واجبی که ذاتش رو با همین غایت و با همین بها و جمال ادراک میکنه، یعنی ادراکش چنان قوی که اونطور که باید به مدرک تعلق میگیرد تعلق میگیرد، خودش در غایت، غایت یعنی بی نهایت، در غایت یا در اوج کمال و جمال و بهاست. الذی یعقل ذاتش رو با همین اوج، با همین بها و کمال جمال، یعنی اینطور نیست که ادراکش گوشه ای از مدرک رو نشون بده نسبت به بقیه ناتوان باشد، بلکه کاملا این ذات رو نشون میده. پس نه تنها مدرک در اوج است، ادراک هم در اوج است و به تمام تعقل، به تمام تعقل، یعنی به تمام تعقل، یعنی این که گاهی از اوقات اتفاق میفته، ما گاهی، حالا مثال میخوام بزنم، البته مثال با ممثل خیلی فرق میکنه، گاهی از اوقات توجه میکنید که ما به یک چیزی توجه داریم، اما مثل این که مثلا نصف ذهنمون رو، نصف توجهمون رو به این چیز داده باشیم، نصف دیگه هم جای دیگه پراکنده باشیم. خب این توجه تام نیست، توجه تام به یک شی نیست، نیمه توجهه، نه توجه تام. اما گاهی چنان در یک شیء متمرکز میشیم که اگر در اطرافمون اتفاق بیفته اصلا متوجه اتفاقات اطراف نمیشیم. این توجه تامه، اینو بهش میگیم تمام التعقل یا تمام التوجه. خداوند به ذات خودش این چنین توجه داره، نه به ذات خودش، خدا به ما هم اینطوری توجه داره. خودش هم میگه، خودش در یه حدیثی هست که میگه بندگانش، میگه که وقتی شما منو میخونید به تمام توجه هم به شما متوجه میشن. چه میشود شما رو که وقتی منو میخونید حواستون، حالا به تعبیر من هزار جای دیگه هست، چرا شما به من توجه کامل ندارید؟ من تا به من، تا منو دعا میکنید و میخونید تمام توجه من به شماست. البته نه تمام توجه به شماست، یعنی جای دیگه توجه ندارم. خدا از موجوداتی که لایشغل او شأن و نشأنه، بلکه اصلا اصل موجودی که لایشغل او شأن و نشأنه از خداست. بقیه موجوداتی که لایشغل او شأن و نشأنه هستن از برکت حفاظه الهی اینطور شده. واجب تعالی موجودی است که اگه تمام توجهش رو به یه بنده‌ای بده، میتونه تمام توجهش رو به بنده دیگه بده در عرض او، چون لایشغل او شأن و نشأنه. بله، حال تمام توجه همش نمیدیم، بازم ناقص، بازم ناقص جواب میده. بله، این دلیل بر کرامته. حالا به تمام تعقل، یعنی واجد تعالی که خودش در غایت کمال است و تعقلش در اوج قوت است، تازه با این تعقل به تمام این تعقل وارد می شود و ذاتش را ادراک می کند. با تمام این تعقل، نه قسمتیش جای دیگه بذاره، نیمه شو برداره بیاره، با تمام تعقل می بینید. همه داره تأکید می کنه که چطور این ادراک قوی است. بعدم و به تعقل العاقل والمعقول الا انهما واحدون بالحقیقه، چه بینه از خارج نگفتن، عمدن هم نگفتن، گذاشتن برسن اینجا بگم. این خودش یه مطلبی است که در شدت محبت و لذت دخالت داره، که آدم بفهمه اونی که داره ادراک میکنه خودشه. یه وقتی شما به یک جمالی که بیرون از خودتون هست توجه میکنی، خب لذت فوق‌العاده میبری. حالا اگه بدونید این جمال مال خودتونه، بدونید لذت چقدر شدید میشه، محبت و عشق چقدر بالا میره. اینجا در واجب تعالی اینطوره و به تعقل العاقل از بر به تمام تعقل ادراک میکند خودش را، اولا به تمام تعقل، ثانیا به این نحوه که ادراک میکند که عاقل و معقول یکی از حقیقتن و مییابد که اون جمالی که دارد ادراک میکنه جمال خودشه، جمال غیر نیست. وقت ادراک قوی تر میشه، محبت قوی تر میشه، لذت هم قوی تر میشه. فالواجب الوجود وجود الذي هو في غايه الكمال، یک الذي يعقل ذاته مثل الغايه و به تمام تعقل و به تعقل العاقل، دو این به تمام تعقل، به تعقل العاقل، هر دو اصلا بر مثل الغايه، خودش در غايه کمال جمال است. این غايه کمال و جمال رو اینطوری درک میکنه، اولا به تلك الغايه، ثانیاً به تمام تعقل، ثالثاً به این صورت که خودش همون کمال است. خب فلواجبی که تنین است تکون و ذاته، این تکون و ذاته خبر فلواجبه، فلواجب مبتدا است. فلواجب الوجود که تنین است تکون و ذاته اعظم و عاشق و معشوق لذاته. دو جور معنی میشه، هر دو جورش هم درسته. یکی این که تکون و ذاتش عاشق لذاتش و معشوق لذاتش، که لذاته رو متعلق کنیم به عاشق و معشوق. اعظم و عاشق لذاتهی و اعظم و معشوق لذاته، یعنی خودش عاشق خودش هست، که لذاته بشه مضاف الیه عاشق، مضاف الیه معشوق. همونطور که فاعل عاشق و فاعل معشوق ذاتهو عاشق و ذاتهی، ذاتهو معشوق و ذاتهی، این یه معنی. یه معنی دیگه که لذات یعنی لال واسطه، ذاتش بدون واسطه عظم عاشقه، لازم نیست جمال دیگه از بیرون بیاد او واسطه بشه، جمال خودش هست، از خود ذات عاشقه، خود ذات معشوقه، هیچ واسطه در این عاشق و معشوقی هم لازم نیست دخالت کنه. که لذات یعنی بشه بدون واسطه، هر دو جور معنی درسته و چه بهتر که هر دو رو اراده کنی. بگید هم ذات خودش عاشق است، هم ذات خودش معشوق است، هم این عشق لذاته و بدون واسطه است. بله میشه فعل. شما مثلا فرض کنید احتمال داره به ذات خودتون علاقه دارید، از طریق فعلتون هم به ذاتتون علاقه پیدا میکنید. یه وقتی اینطور میشه، چه ذاتی دارم که این فعل ناشی کرده و صادر کرده، چه مثلا چه هنری دارم، چه ذات کاملی دارم که این هنرشه، خط خوب نوشته، نمیدونم حرف خوب زده، چه کرده چه کرد. گاهی از اوقات عشق از طرف فعل رو آدم دست میده، گاهی ذاتم رو نگاه میکنم علاقه پیدا میکنم، گاهی فعلم رو نگاه میکنم و میبینم این فعل از این ذات صادر شده، بازم علاقه پیدا میکنم. اینجا علاقه ایست که به ذات خودم دارم، منتها من طریق الواسطه. میخوام بگم واجب تعالی این علاقه، نمیخوام بگم علاقه رو داره، یعنی میخوام بگم به ذات، لذات عاشق خودش در نشه و خودشه، احتیاج نیست که از طریق واسطه بیاد. حتی واسطه ولو فعل خودش باشه، حتی واسطه که فعل خودش لازم نیست دخالت کنه. لذاته عاشق است و معشوق، پس لذاته رو دو جور معنا میکنی، هر دو جورم درسته، اگه هر دو جورم در اینجا اراده بشه خوبه. تکون و ذات و لذاته اعظم و عاشق و معشوق، این تا اینجا عشق و معشوق، عشق و معشوق، عاشق و معشوق رو گفت، حالا میگه اعظم و لازم و ملتزم، اعظم و لازم و ملتزم که فرع بر عشق لذت است. البته فرع که میگیم شاید تعبیر درستی نباشه، همون خود عشق لذته، عشق خودش ادراکه، خودش لذته، منتها ما در تعبیر میگیم ادراک هست اولا، عشق هست ثانیا، لذت هست ثالثا. این ترتیبی که میگیم ترتیبیست در تعبیر، ولی در واقع ترتیبی نیست، در واقع ادراک همون عشق هست، عشق هم همون لذت هست، هر سه یکی هست. و اعظم و لازم و ملتزم، خدا اعظم و لازم، اعظم و ملتزم، لاز یعنی لذت برنده، ملتزم لذت برده شده، خودش از خودش بالاترین لذت میبره، که همیشه اعظم و لازم، همیشه اعظم و ملتزم، مثل این که میشود اعظم و عاشقن، اعظم و مشروبه. خب چرا اعظمه؟ چرا اعظمه؟ قبلا بیان شد دو مرتبه برای تقویت مطلب بیانش میکنه، میگه چون ادراکش اعظمه و لذت و محبت مناسب با ادراکه، اگر ادراک ادراک رسی باشد که ادراک ضعیفه، لذت هم در حد این ادراکه، اگر ادراک ادراک باطنی باشد یعنی حس باطن مثل خیال که در حد متوسطه، لذت هم در حد متوسطه، اگر ادراک ادراک عقلی باشد که در حد عالیست، لذت هم در حد عالیست، عشق هم در حد عالیست. پس لذت وابسته به ادراک است، هر چقدر که ادراک قوی تر باشد لذت قوی تر است. این یکی وابسته به مدرک است، هر چقدر که مدرک بهتر باشد لذت بیشتر است. و در مورد این دو و در مورد همه‌ای که بحث در واجب است، همونطور که توجه کردید ادراک موافق نداره، مدرک هم موافق نداره، پس عشق و محبت و لذتی که حاصل می شود موافق نداره، یعنی بی‌نهایت است. بی‌نهایت به معنای واقعی کلمه. فإن اللذة ليست إلا ادراک الملائم من جهت ما هو ملائم، لذت لیست الا ادراک الملائم، دقت کنید اینجا به اون مطلب دقیق داره اشاره میکنه، لذت خود ادراکه نه حاصل ادراکه، لذت لیست الا ادراک الملائم، نمیگه حاصل ادراکه، میگه خود ادراکه، لذت لیست الا ادراک ملائم من جهت ما هو ملائم، من جهت ما هو ملائم قیدیست که باید به لذت بیاد، چون ممکنه یه شیئی ذاتش ملائم باشه و در کنارش یه شیء دیگری ناملائم باشه، این پیش من حاضر بشه من ادراکش کنم، اون این چیز از جهت ملائم بودن لذت داره، از جهت اون حاشیهش که ناملائمه نفرت داره. مثلا فرض کنید که کتابی رو به ما دادن، خب ما به کتاب علاقه فراوان داریم، اما فرض کنید از جلد زرد برمون میاد، اتفاقا این کتاب رنگ جلدش هم زرده، این الان بر من هم لذت داره هم نفرت داره، چون دو چیز دارم ادراک میکنم، هم ادراک میکنم ملائم رو، هم ادراک میکنم ناملائم رو، این ادراک من ادراک واحده، با همین ادراک واحد دو چیز داره ادراک میشه، اما لذت اون ادراک هست به جهتی که به اون ملائم تعلق گرفته، نه به اون جهتی که به ناملائم تعلق گرفته، اون دیگه لذت نیست، اون اگه مزاحم نباشه لااقل اینه که لذت نیست، ولی این یکی لذته. پس من جهت ما هو ملائم به خاطر اینه که اون مدرک شما ممکنه حسیت‌های مختلف داشته باشه که بعضی حسیت‌هاش ملائم باشه بعضی حسیت‌هاش ملائم نباشه، مثلا مثال کتابی که دادم، وقتی اون حسیت ملائمش اگر ادراک شود لذته، حسیت ناملائمش نه، و واجب تعالی حسیت ناملائم نداره، همش ملائمه، پس بنابراین همش لذته، ادراک به تعلق گرفت دیگه من حسین دونه حسین نداره، به تمام حسیت لذت، به تمام حسیت محبت. فإن اللذة ليس إلا إدراك ملائم، اون هم من جهت ما هو ملائمون، پس لذت وابسته به ادراک است، بنابراین اگر ادراک حسی باشد لذت میشه حسی، اگر ادراک باطنی باشد، یعنی خیال و وهم باشد، مدرک خیال و وهم باشد، لذت میشه باطنی. اگر ادراک عقلی باشد لذت میشه عقلی. ابن سینا در 98 ادعا میکنه که لذت باطنی بالاتر از لذت حسی است، لذت عقلی بالاتر از لذت باطنی است، پس لذت عقلی به دو مرتبه بالاتر از لذت حسی است. بعدم توضیح میده که با وجود این که لذت عقلی اینقدر مرتبه عالی داره، چرا ما به سمت لذت عقلی نمیریم و لذت حسی رو ترجیح میدیم. بعد میگه ای بس خودمونه، توضیح داد میده اونجا که توضیحشو در همین جا هم در ذیل بحث خواهیم داشت وقتی رسیدیم از خواهیم شد انشاءالله. فلحسیتو یعنی لذت حسی، احساس الملائم یعنی ادراک احساسی ملائم است، والعقلیت و تعقل الملائم یعنی لذت عقلی، تعقل ملائم است یعنی ادراک عقلانی ملائم است. بعد داره و کذالک، نداره به ها کذا، یعنی حسی اینطور عقلی اینطور، به ها کذا یعنی بعدی ها هم همینطور، چون شاید دیگه بالاتر از عقلی نداشته باشیم دیگه، ها کذا معنی نداره. و کذالک رو مربوط میکنیم به عبارت بعدی، مربوط به عبارت قبلی نمیشه. اگه هاکذا بود میگفتیم به عبارت قبلی، حسیت اینطور عقلیت اینطور هاکذا یعنی بقیه هم اونطور. اما کذالک رو حالا مرتبط میکنیم به عبارت بعدی. نسخه رو من دیدم، نسخه قدیمم و کذالک داشت. اگر ولذالک باشه خیلی خوبه، به خصوص که بعدش هم با فا آمده. ولذالک فل اولو، چون لذت و محبت وابسته به ادراک است و وابسته به مدرک است، وابسته به مدرک است، پس خداوند که بالاترین مدرک، بالاترین مدرک و با مدرک است و بالاترین ادراک رو دارد، اعظم اللذات رو و افضل اللذات رو دارد، افضل اللازم ملتزم خواهد. اگه لذالش بود خوب معنا میشد، اما بالاخره کذالک باید اینطور معنا شد، باید اینجوری معنا شد. و این چنین است، میخوام یه جوری معنا کنم که با لذالک یکی بشه، این چنین است که اول تعالی افضل و مدرکن به افضل ادراکن به افضل و مدرکن حساب می شود. افضل و مدرکن هست که روشنه، ادراکش احتیاج به آلت ندارد، اولا انفعالی نیست، ثانیاً پس مدرک در ادراکش قوت دارد، چون احتیاج به صورت موجوده ندارد زیرا که علمش انفعالی نیست، همچنین احتیاج به واسطه و آلت نداره. پس مدرکیش، مدرک بودنش قوی است، مدرک بودنش بدون واسطه است، مدرک بودنش بدون اتکا غیر ذاتیه، پس مدرک قوی است. و افضل ادراک، به بهترین ادراک ادراک میکند، ادراک حسی نمی کند، برای او کم است، ادراک خیالی نمی کنه، ادراک وهمی نمی کنه، ادراک عقلی می کنه، اونم درجه اوج عقلی، نه عقلی در حد ما، نه عقلی در حد عقول عالیه، بلکه در عقلی در حد بی نهایت. پس افضل ادراک اینو داره، اون هم لافضل مدرکن که خودشه، بالاترین مدرک است، چه بالاترین مدرک رو درک می کند با بهترین ادراک و با فضیلت ترین ادراک. اگر این چنینه فاق و افضل و لازم ملک هست. و یکون و ذالک، این چنین لذتی که در واجب تالاست، این چنین محبتی که در واجب تالاست، یکون و امرن لا یقاسه اله شیء، بی نهایته، دقیقه اصلا با بی نهایت مقایسه نمیشه، تازه بی نهایتیست که همه دیر رو هم احاطه کرده، اصلا دیری رو باقی نذاشته که بخواد یک باش مقایسه بشه. حالا فرض کنید از تحت احاطش هم تو ذهن خودمون و تحلیل ذهنیمون شیء رو بیرون کنیم، از تحت احاطه او بیرون کنیم، این انقدر محدوده و اون انقدر نامتناهیست که نمیشه این محدوده با اون نامتناهی مقایسه کرد. اصلا مقایسه غلطه، نه مقایسه کنیم بگیم اون بالاتره، حق مقایسه نداریم، اینجور فاصله بینشون زیاده. تازه بر فرضی که شما اونها رو از تحت احاطه بیرون بیارید، مستقل نگاهشون کنید، قابل مقایسه نیستن. حالا تا چه برسه به این که در احاطه واجب تعالی اصلا چیزی به حساب نمیاد، در نور واجب تعالی مندکن، چیزی به حساب نمیاد که بخون با این نور بی‌نهایت سنجیده بشه. خب بعد ابن سینا متوجه میشه که یه الفاظی به کار برده که همه نمی پسندن، مورد پسند همه نیست، این خصوص محدثین، فقها، اینایی که با علوم عقل و علوم نقلیه سر و کار دارن و به ظاهر توجه دارن، نه به معنا، اینا الفاظ نمی پسندن. یه شاید نداره نپسندید، معنا رو ما داریم میگیم، لفظ رو مهم نیست. اگر دلتون خواست لفظ رو عوض کنید، معنا بالاخره هست، اینو کارش نمیتونید بکنید، نمیتونید این معنا رو از خدا بگیرید، حالا لفظش رو نگید. آخه متکلمی، ایشون تنها نظری به محدثین و فقها و امثال اینا نداره، به متکلمین هم نظر داره. متکلمین هم قائل شدن که لذت حسی برای خدا نیست، خب فلاسفه میگن نیست. لذت عقلی برای خدا نیست، فلاسفه میگن هست. در اینجا در هم درگیرن، در لذت حسی اونا نافیان، حکیم هم نافیه، اما در لذت عقلی اونها نافیان، حکیم مثبته. اینا با هم در لذت عقلی چیزن درگیرن. ابن سینا با اونا میگه این اسامی رو نمیپسندید، نپسندید، معنا رو که نمیتونید در مورد خدا نفی کنید. آیا میشود خدا به بهترین ادراک، خودش بالاترین مدرک، بهترین مدرک رو ادراک بکنه و محبت نباشه، عشق نباشه، لذت نباشه، اسم شدنیه؟ معنا وجوده برای خدا، حالا شما اسمش لذت نزید، اسمش ابتهاج بذارید، اصلا هیچ اسمی برش نزید، اشکالی نداره، شما به معنا باید اعتراف کنید، حالا برای به لفظ اعتراف نمیکنید، لفظ هم نمیخواید عوضش کنید، میخواید همینی که هست. و لیس عندنا لهذه المعانی اسام غیر هذه الاسامی، برای این معانی که برای واجب تالا ثابتن ما اسامی غیر از این اسامی نداریم، ابتهاج است و لذت است و محبت است و عشق و این چیز چیزا. فمن استبشعها، هر کس نمیپسنده این اسما را، استعمال غیرها، غیر الاسما رو کار بگیره، معنا رو منکر نشه. اگر لفظ رو نمیپسنده به خاطر ناپسندی لفظ، معنا رو منکر نشه، معنا رو باید قبول کنه، لفظ رو عوض کنه. خب مطلب تمام شد، اما تمام نشد، هنوز میخوام تکرار کنیم، هنوز میخوام تأکید کنیم. مطلب تمام شد یعنی اصل بحث گفتیم، ولی تأکیدش مونده، هنوز میخوام تأکید کنیم. در این قسمتی که الان میخوام شروع کنیم، بیان میکنیم که ادراک درجات مختلف دارد. بیان میکنیم که ادراک درجات مختلف دارد. کاری به مدرک و مدرک در این بیان نداریم، خود ادراک رو قصد میکنیم، تفاوت بین ادراک ها رو بهش میکنیم، تا از طریق تفاوت بین ادراک ها تفاوت لذت ها، عشق ها، محبت ها حاصل بشه. پس الان بحث ما متمرکز میشه رو تفاوت ادراک ها. ایشون میگه ادراک تقسیم میشود به ادراک حسی، خیالی، وهمی و عقلی. ما اون سه قسم رو، ادراک حسی و خیالی و وهمی رو، هر سه رو در یه ردیف قرار میدیم و اسمشون رو میذاریم ادراک حسی، چون بالاخره ادراک حسی ادراک حس ظاهری، ادراک خیالی و وهمی ادراک حس باطنی، علاوه هر سهشون هستند، پس اسمشون رو میذاریم ادراک حسی. اون یکی دیگر رو جدا میکنیم، اسمشون رو میذاریم ادراک عقلی. حالا میخوام بین ادراک حسی و ادراک عقلی تفاوتایی هست که ببینیم، تفاوتایی که هست ببینیم. تفاوت اول، تفاوت اول اینه که ادراک عقلی تعلق میگیرد به امر باقی کلی و ادراک حسی تعلق میگیرد به امر متغیر زائل جزئی. پس ادراک عقلی به برکت مدرکش ثبات دارد، ادراک حسی به خاطر مدرکش متزلزل است و زوال دارد. خب اونی که ثبات داره بالاتر و بهتر از اون است که زوال داره. این یکی که به لحاظ متعلق توجه کردید، ادراک شد، ادراک عقلی شد قوی تر، چون تعلق میگیره به مدرک باقی و مدرک کلی. در مقابل ادراک حسی تعلق میگیره به مدرک جزئی و مدرک متغیر. این ادراک به برکت اون تعلقی که گرفته خود این ادراک که مدتش کار نداریم، خود درست مدرک سفر میکنه، ولی خود ادراک رو میخوام متفاوت ببینیم. خود این ادراک به خاطر اون خاطر متعلقی که پیدا کرده، خود اون ادراک رو میبینید که ثبات داره. اولا ثبات دارد، یعنی بقا دارد اولا، و کلیت و وحدت دارد ثانیا، تعهد دارد، تعهد با الف نه تکسر. به خود این امتیاز ادراکی که تعهد دارد، اینو میدونید که هر چه ادراک وحدتش بیشتر باشه توسعهش بیشتره. مثلا شما نگاه کنید، ما به حس ظاهری مبصر رو ادراک میکنیم با یک قوه، مسموع رو ادراک میکنیم با قوه دیگر، با یک قوه نمیتونیم هم مسموع رو هم مدرک رو ادراک کنیم. یه خورده وحدت رو بیشتر میکنیم، تعهد با الف رو قلیستر میکنیم، میرسیم به قوه خیال، میبینیم قوه خیال مبصر و مدرک و مسموع و مشموع و مذوق و ملموس و همه رو با هم یه دونه ادراک میکنه. پس هرچی که قوه تعهدش، یعنی تعهد با الفش، بساطتش بیشتر بشه، توسعه مدرکاش بیشتر میشه. بنابراین وحدت در ادراک نشانه قوت ادراکه، همونطور که ثبات در ادراک نشانه قوت ادراکه. این ادراک عقلی چون به امر باقی تعلق گرفته ثبات داره، چون به امر کلی تعلق گرفته وحدت و تعهد داره، چون کلی واحده، تقسیم میشه، منشعب میشه به جزئیات، جزئیات متکثره، کلی خودش واحده. پس ادراکی که تعلق گرفته به کلی از تعهد کلی بهره میبره، تعهد با الف میشه واحد، به تعلق گرفته به باقی از بقای متعلقش بهره میبره میشه باقی. پس ادراک عقلی هم واحد است هم ثبات دارد. یه بیان بیان دیگر، دو جور میشه بگیم که این ادراک این خصوصیت کمال رو از متعلق گرفته، و میتونیم بگیم چون کمال داشته به این متعلق کامل تعلق گرفته. هر دو رو میتونیم بگیم. در مثل ماها ممکنه بگیم ادراکمون کمال پیدا کرده چون به این متعلق کلی تعلق گرفته، به این متعلق کامل تعلق گرفته، که کمال ادراک ما از متعلق سرایت کرده. در واجب تعالی میگیم ادراکش، یا بله در واجب تعالی میگیم ادراکش کامل است، چون کامل است به مدرک کامل تعلق گرفته، به مدرک ثابت و به مدرک کلی تعلق گرفته. حالا در واجب تعالی بحث نداریم، ما داریم به طور مطلق بحث میکنیم که ادراک قوی، ادراک ضعیف. ادراک عقلی رو میخوام از ادراک حسی قوی تر کنیم، داریم موارد قوت ادراک عقلی رو ذکر میکنیم. حالا کار نداریم ادراک عقلی مال عقل باشد، مال عقل انسان باشه، مال عقول عالیه باشه، مال خدا باشه، الان بحث در خدا و غیر خدا نداریم. لذا اگر میگیم ادراک عقلی امتیازش رو از مدرک گرفته، نگران نباشید، چون ما در مطلق ادراک عقلی بحث میکنیم. اما هر چند دو جور میشه تصور کرد، یکی این که این ادراک اون خصوصیت و امتیاز و کمالش رو از اون مدرک گرفته باشه، یکی این که چون کامل است به این مدرک کامل تعلق گرفته باشه. هر دوش هست. حالا هر کدوم در مورد خدا مناسب ببینیم به کار میگیریم. هر چند الان بحث ما در خدا نیست، بحث ما در مطلق تعقل و احساسه که کدومشون قوی تره. با این بیانی که گفتیم ثابت شد که ادراک عقلی قوی تره. حالا یه بچه قوت دیگری میخوام دوباره درست کنیم برای ادراک عقلی. ادراک حسی رو توجه کنید، به رویه شی تعلق میگیره، به ظاهر و رویه شی تعلق میگیره. شما جسمی رو که میخواد ببینید، حستون و بصرتون فقط همون ظاهر جسم نشون میده، توی عمق جسم نمیتونه بره، در حالی که عقل تا عمق شی میره، تا رود پود شی رو بیرون میریزه، میگه این ذاتیه، این عرضیه، این ذاتیه عام است به نام جنس، اون ذاتیه خاص است به نام فرد، این عرضیه عام، اون عرضیه خاص، همه رو زیر و رو میکنه و تا عمق شی میره تمام تا رود پود شی رو تشخیص میده. خب معلومه ادراکی که این جور نفوذ داشته باشه خیلی قوی تر از اون ادراکی است که به رویه شی که میرسه دیگه قدرت نفوذ نداره، همونجا توقف میکنه. پس از این جهت هم ادراک عقلی اقواس هست به ادراک حسی. بعد مطلب سومی رو ایشون اشاره میکنه که اون مطلب از ابن سینا خیلی عجیبه. یک بچه قوت سومی میخواد برای ادراک عقلی درست کنه. میگیم در ادراک عقلی مدرک و مدرک متحد میشه، اتحاد عاقل و معقول درست میشه. بله. و اما در ادراک حسی اینطور نیست، حاس و محسوس متحد نمیشه. البته ابن صدرا حاس و محسوس متحد میکنه، متخیل رو هم با متخیل متحد میکنه، عاقل رو هم با معقول متحد میکنه، ولی ابن سینا بالاخره همین اندازه کافیه. ابن سینا همین اندازه که اعتراف کنه برای ما کافیه. میگه عاقل با معقول متحد میشه ولی حاس با محسوس متحد نمیشه. و این باز یکی از نقاط قوت ادراک عقلی است که چنان قوی است که مدرک رو در محدوده مدرک میآورد. یعنی وقتی تعلق میگیره به مدرک، اینقدر با قوت تعلق میگیره که بین مدرک و مدرک، بین مدرک و مدرک چسبندگی فوق‌العاده ایجاد میکنه، چسبندگی که ما از طبیعت اعتماد میکنیم. یعنی این واسطه اینقدر قوی است که مدرک رو به مدرک میرسونه، در حالی که واسطه های دیگه که ادراک های احساسی هستن اینقدر قوی نیستن. فقط کافی است که مدرک رو به مدرک نزدیک کنه، نه برسونه، ولی ادراک عقلی مدرک رو به مدرک میرسونه و به هم الساقشون میکنه، بلکه بالاتر از الساق متحدشون میکنه. تا به قوتی شدید تا به اچنان به خدا به خدا بحث نداریم، در خدا بحث نداریم. ما در ادراک عقلی و ادراک حسی بحث میکنیم، خودمون باشیم، خدا هم باشه همینطور. خدا با مدرک عقلی خودش متحده. مدرک عقلی خودش چیه؟ ذات خودشه. اون وقتی هم که ما ادا رو ادراک میکنه، بازم ذات خودش رو داره ادراک میکنه، چیز غیر ذات نیست، خودش با خودش متحد. در ما یه مقدار اتحاد معونه میخواد، در خدا که علم ذات ذاته، اتحاد که روشنه، در ما یه خود مشکل داره که ما یه چیزی بیرون از ذات خودمون رو تعقل میکنیم. اونجا هم ایشون میگه متحد میشیم. متحد میشیم یعنی چی؟ این اتحاد عرض بکنم که ابن سینا در یه جاهای منکر اتحاده، در اینجا داره اعتراف به اتحاد میکنه، تصریح هم میکنه. باید بگیم کلامش تناقض داره؟ نه، تناقض نداره. اتحاد دو جور معنا میشه. یه جورش ابن سینا منکره، استدلال هایی هم که بر این کار اقامه میکنه تماما نشون میدن که مرادش اینجوره، همین است که باید این کار بشه. اینطور میگه اتحاد این که مثلا من فرس رو، فرسن صورت فرس رو ادراک بکنم یا صورت کتاب ادراک کنم، بعد بشم همون ماهیت، خودم بشم همون فرس، خودم بشم همون کتاب. این میگه ماهیتی لازم نیست، دوتا ماهیت بشه. این چی شدنی نیست، اتحاد اصلا غلطه. یعنی ماهیت تو باطل شد، ماهیت دیگر شدی، یا ماهیت دیگر باطل شد تو شد، یا هر دو باطل شدن، یا هر دو باقی هست. یک همین چهار صورت فرض میکنه. میگه اگه هر دو باطل بشن، یعنی ماهیت تو که مدرکی و ماهیت اون کتابی که مدرکه هر دو باطل بشن، تا اتحادی نیست، دو شه باطل شدن. یکی باطل بشه دون دیگری، بازم اتحاد نیست، یکیش باطل شده. هر دو با هم باشن، هر دو با هم مستقل، بازم اتحاد نیست. و درست هم میگه اگر ماهیت مدرک بخواد با ماهیت مدرک متحد بشه، غلطه. اتحاد این معناش معنی غلطه. یه معنی دیگه هم داره که معنی درستیه. مدرک که مدرک عقلی است، از نور عقلی برخورداره. نفس ما هم که قوه عاقلش میخواد ادراک بکنه، از نور عقلی برخورداره. اون نور عقلی با این نور عقلی متحد میشه، نفس من نورانی تر میشه. و شما دقت میکنید در وقتی یه چیز رو نمیدونید، بعد اون چیز رو میفهمید، حس میکنید اصلا مثل این که نفس باز شد، یعنی وسعت پیدا کرد، به نظر نیست که نورانی تر شد، الان آمادگی داره که چیزهای بیشتری رو بفهمه. این به خاطر همون اتحاده. یعنی نور نفس ما با نور اون مدرک متحد میشه، یا به تعبیر دیگه نور وجود او با نور وجود ما متحد میشه، نه ماهیت ها متحد بشن. پس اتحاد دو معنی داره، یکی اتحاد ماهیت معقول و عاقل که غلطه، واضحه غلطه، ابن سینا همین در جای دیگه این کار میکنه. معنای دوم اتحاد وجود عاقل و وجود معقول، یعنی نورانیتشون ممزوج بشه، مثل نور دو تا شمع که کنار هم، نور دو تا شمع که کنار هم قرار داده میشه یه نور قوی تری تولید میشه، این باشه، این درسته. ابن سینا در اینجا داره به این اعتراف میکنه، به دلیل اینکه صورت محسوسه رو نورانی نمیبینه، لذا اتحاد قائل نیست. صورت معقوله رو نورانی میبینه، میگه نور این صورت معقوله با نور عاقل متحد میشه و نور شدیدتری تولید میشه. در ادراک عقلی اتحاد قبول میکنه، در ادراک حسی قبول میکنه. البته بعداً باید به ابن سینا با مدرک حسی هم از نوری برخوردار است، ولی نور ضعیف، بنابراین اتحاد در مدرک حسی هم اشکالی نداره. اونجا هم اتحاد نورینه، نه اتحاد ماهیتین. علاوه حال بالاخره ابن سینا یه قدم جلو آمده، همون قدیمتی اینجا قادر به اتحاد شده. و عرض کردم که اتحاد به چه معناست و کلامش با اون جاهایی که اتحاد منکر شده ناسازگاری نداره. نه، نور حسی، هر چیزی به اندازه خودش نور داره، اون صورت محسوس هم به اندازه خودش نور داره. ما نباید توقع داشته باشیم نور صورت محسوسه با نور صورت عقلیه در یه حد باشه. اون نورش بالاخره نور صورت عقلیه قوی تر از نور صورت حسی است، ولی نمیشه نور صورت حسی رو منکر شد. صورت حسی ظلمت که نیست، نوره بالاخره، منتها نور زنیش، نوری در حد احساس. خب توجه کردید، مطلب رو جمع کنم. ادراک عقلی قوی تر است به این سرایانی که گفتیم. اولا تعلق میگیرد به امر باقی و کلی، ثانیا متحد میشود، باعث اتحاد مدرک و مدرک میشود، ثالثا نفوذ میکند تا عمق مدرک و در ظاهر و رویه مدرک متوقف نمیماند، و در هر سه اینها حسی برخلاف عقلی است، ادراک حسی برخلاف عقلی است. پس ادراک عقلی به سه بیان اقواس از ادراک حسی، این مطلب روشنه. بعد اضافه میکنیم لذت وابسته به ادراکه، پس لذت عقلی یعنی ادراک عقلی، لذت حسی یعنی ادراک حسی. پس همونطور که ادراک عقلی بالاتر و قوی تر است از ادراک حسی، همچنین لذت عقلی که همون ادراک عقلی است یا حاصل اون ادراک عقلی است، اگر تنزل کنی، اقواس از لذت حسی که همون ادراک حسی است یا حاصل لذت حسی، یا ادراک حسی است. توجه شدید، ادراک ها رو با هم مقایسه کرد، قوی و ضعیفش رو مشخص کرد، بعد رفت سراغ لذت ها، لذت ها با هم مقایسه شدن، ضعیف و شدیدشون تعیین شد و معلوم شد که ادراک عقلی فوق ادراک حسی است. در اینجا دیگه از ادراک باطنی صحبتی نشده. در اشارات یه ادراک حسی درست کرده که مال حواس ظاهر است، یه ادراک باطنی درست کرده که مال حواس باطن است، یه ادراک عقلی درست کرده. اینجا این سه کارو نکرده، همونطور که اول عرض کردم ادراک باطنی رو با ادراک حسی ادغام کرده و یکی گرفته. هر دو ادراک حسی قرار داده، مقابلش ادراک عقلی واقع شده. بین این دو تا مقایسه کرده، در اشاره بین سه تا مقایسه میکنه، همون مقایسه درسته، هم این مقایسه درسته. خب تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم که ادراک عقلی بالاتر از ادراک حسی است و به تبع لذت عقلی بالاتر از لذت حسی است. تا اینو گفتیم، این نتیجه رو میگیریم، معترض میگه اگر چنین است، یعنی اگر لذت عقلی بالاتره و از لذت حسی، چرا ما لذت حسی رو ترجیح میدیم بر لذت عقلی؟ اصلا گاهی از قد دوال لذت عقلی نمیگیم اصلا. بله، اون وقت جواب میده، جوابش این شده وقتی رسیم اصلا. و یجب ان یعلم که ادراک عقل للمعقول اقواس از ادراک حس للمحسوس. خود ادراک رو داریم میگیم اقواس. مرحوم سید احمد در اینجا حاشیه زده که هم عقل اقواس، هم عاقل اقواس، هم معقول اقواس. درست، حتماً درست، ولی الان ما نظر اولیمون به خود عقله، خود ادراک رو داریم قوی میکنیم. البته وقتی ادراک قوی بشه قهرن مدرک و مدرک هم قوی میشه. ما حدسه رو ملحوظ داریم، اما لحاظ ملحوظ اولیمون همون ادراک. یجب ان یعلم ان ادراک العقل للمعقول اقوا من ادراک الحس للمحسوس. لأنه چرا ادراک عقلی اقواست؟ به این سه جهت. یک، لأنه یعنی عقل، یعقل و یدرک و امر باقی کلی را، در حالی که حس یحس و امر زائل جزئی را یا امر متغیر جزئی را. این یک امتیاز. امتیاز دوم، و یتحد به و یسیر و هوه هوه علا وجه ما، یعنی یتحد اون ادراک بهی به این امر باقی کلی، یعنی ادراک با این مدرک متحد میشه، قهرن مدرک با مدرک متحد میشه، و یسیر و هوه هوه یعنی مدرک همون مدرک میشه، یا بفرمایید ادراک همون مدرک میشه، و در نتیجه مدرک همون مدرک میشه. علاوه چه ما را اصلا نمیشه، نه به این صورت که ماهیتش باشه، ماهیت این ماهیت اون نمیشه، بلکه به اون وقتی که نور این نور اون میشه، نورها و هم ادغام میشن، ممزوج میشه، وجود این با وجود این یکی میشه، متحد میشه. این دوتا عامل امتیاز، عامل قوت. سوم، و یدرکهو بکنهی لا به ظاهرهی، یعنی این ادراک عقلی درک میکند اون امر باقی کلی، یعنی متعلقش رو درک میکند، بکنهی یعنی تا کنه و عمق اون متعلق میرود، لا به ظاهرهی، نه که فقط ظاهر و رویه اون متعلق رو درک بکنه و نسبت به کنهش جاهل بماند. اما ولیسه کذالک، در حسه بحث لیسه کذالک الحس نسبت به محسوس. اولا به محسوس باقی کلی تعلق نمیگیره، چون محسوس باقی کلی نداره. ثانیا متحد نمیشه، چون محسوس نور چندانی نداره. ثالثا تا عمق نمیرود، بلکه روی ظاهر متوقف میماند، چون قوه حس ضعف داره، قوت نفوذ نداره. خب تا اینجا روشن شد که ادراک عقلی از ادراک حسی بالاتره. حالا تبع ادراک عقلی و ادراک حسی، لذت عقلی و لذت حسی رو مطرح میکنیم و ثابت میکنیم که لذت عقلی هم از لذت حسی باطله، بالاتره. فلذت اللتی تجب لنا، عبارت خیلی عبارت جالبیه. نمیگه لذت عقلی بالاتر از لذت حسیه، میگه اون لذتی که برای ما واجب است فوق اون لذتی است که برای ما حاصل است. لذت حسی برای ما حاصله، لذت عقلی برای ما واجبه، باید دنبالش بریم و تحصیلش کنیم. اونی که برای ما واجب است که باید تحصیلش کنیم، یعنی عقلی، قوی تر از اونی که برای ما حاصل است، یعنی حسی. عبارت جالبیه. نمیگه عقلی، لذت عقلی قوی تر از لذت حسی، میگه اون لذتی که باید تحصیلش کنیم و واجب است که داشته باشیم، از اونی که داریم قوی تره. این تقریبا یعنی ترغیبه که برید دنبال لذت عقلی. فلذت اللتی تجب لنا، لذتی که برای ما واجبه، این چه لذتیه؟ به ان عقل ملائمن، این به ان عقل ملائمن تفسیر لذتی که تجب لنا است، به این که ما یه امری رو که ملائم است، یعنی ملائم با عقلمونه، تعقل کنیم، این میشه لذت عقل. هیه این لذت فوق لذتی که تکون لنا، یعنی حاصل است برای ما، تکون تام است. وقت به ان نحس داره تفسیر میکنه لذتی رو که تکون لنا، به ان نحس ملائمن، ملائمن یعنی ملائمن للحس، اونجا نه عقل ملائمن یعنی ملائمن للعقل، اینجا نحس ملائمن یعنی ملائمن للحس. فوقه، چقدر فوقه؟ ولا نسبت بینه هم، اصلا نسبتی بینشون نیست. این هم که ما میگیم فوقه اشتباه میگیم، تسامحاً میگیم، دو چیزی که مجانسه، همان با هم مقایسه میشن و گفته میشه این بالاتر اون پایین تره. دو تا لذت حسی رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم این بالاتر این پایین تره. یا دو تا لذت عقلی رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم این بالاتر این پایین تره. لذت عقلی با لذت حسی که اصلا دو صرفا جای مقایسه شون نیست، پس لا نسبت بینهما، اصلا مقایسه بینشون نیست. حالا اگر کسی تسامحا مقایسه کرد، باید بگوید لذت عقلی اقواس از لذت حسی، به خاطر اینکه ادراک عقلی اقواس از لذت حسی، از ادراک عقلی، ادراک عقلی اقواس از ادراک حسی. خب تا اینجا مطلب رو گفت. نتیجه شم معلومه، واجد تعالی لذت عقلی دارن، اون هم اون لذت عقلی فوق لذت چیز که واجد تعالی ندارن، بالاترین لذت داره. این که میگیم لذت عقلی بالاتره، کسانی که چشیدن میدونن. خواجه میگه که خواجه وقتی مطلب مشکلی رو حل میکرد، معروفه شنیدی، میگفت اینه ابناء الملوک به حاضر لذت، ابناء الملوک لذتش لذت حسیه. بعد میگه اینه ابناء الملوک به حاضر لذت، یعنی شاهزادگان این لذت منو نمیبرن، یعنی اونه لذت لذت حسیست، اصلا چه رفتی به لذت من داره؟ لذت من لذت عقلیست. بعد یه سوال اینجا مطرحه که چرا خواجه حرفش بی حساب نیست؟ چرا ابناء الملوک گفته خود ملوک رو نگفته؟ خود ملوک که بالاخره لذتش بیشتره. جواب اینه که ملوک در اینی که لذت دارن دلهورن دارن، اما ابناء الملوک بی توجه به همه چی مشغول لذت هست. شاهزاده ها خیلی از شهاب خوشترن در اون لذت و حسیشون، به خاطر بیخیالیشون. شاه خیالش هست لشکر تنظیم کنه، یه مواده یه دشمنی بیاد، بالاخره لذتش رو بشکافید، چنارش دلهوره هست. پس لذتش لذت خالص نیست، ولی لذت حسیش ولی خالص نیست، اما لذت شاهزاده خالص. وقت خواجه داره با لذت شاهزادگان مقایسه میکنه که دیگه بالاتر این لذت حسیش، از اون بالاتر تصور نداره. باز میگه که کجا هستن ابناء الملوک با این لذت، یعنی این لذت کجا و لذت ابناء الملوک کجا. خب خواجه فهمیده که لذت عقلی چقدر فاصله داره با لذت حسی که این حرف رو میزنه. حالا سوالی که مطرحه اینه که چرا ما با این همه قوتی که برای لذت عقلی قائلیم خودمون دنبال لذت عقلی نمیریم؟ حالا خودمون ممکنه بعضی هم برن طرف لذت عقلی چنان چه رفتن، ولی خودمون یعنی مجموع انسان ها، یعنی نوع انسان ها دنبال لذت عقلی نیستن، بسیارشون لااقل دنبال لذت عقلی نیستن. چرا اینطوریه؟ می فرماد که عوارضی اتفاق می افتد که اون عوارض مانع می شود که انسان ادراک عقلی کند و در نتیجه لذت عقلی پیدا کند، و چون لذت عقلی پیدا نکرده قدرشو نمی دونه، لذا دنبالش نمیره. اگر هم قدرش رو بدونه، قدر چشیدنی نیست، قدر مفهومیه، یعنی فهمیده که یه لذت بالایی، ولی نچشیده که لذت بالایی، بچشه دیگه رها نمی کنه. یه عارضی اتفاق افتاده. عارض چیه؟ رئیس العوارض تعلق به بدنه. رئیس العوارض، همین تعلق به بدن ما رو به سمت بدنیات و حسیات سوق داده و جذب کرده و ما رو از عالم ملکوتی که وطن اصلی مونه و جای عقلیات دور کرده. ما اگر همت داشته باشیم باید ارتباطمون رو با این جاذبی که بدن است کم کنیم و با اون وطن اصلی که ملکوت است زیاد کنیم. در این صورت به لذت عقلی میرسیم و دیگه دنبال لذت حسی نیستیم، مگر اینکه لذت حسیمون در مسیر لذت عقلی باشد. میخوریم برای اینکه سالم بمونیم، عبادت کنیم، تعقل کنیم، نکاح میکنیم برای اینکه نسلی از همون باقی بمونه، عبادت کند و به کمال برسد. همه دیگه رنج عقلی پیدا میکنند، لذت های سی محو میشن در لذت عقلی، در صورتی که ما به اون درجه عالی برسیم، نه که از لذت حسی دست برداریم. لذت حسی رو رنج عقلی میدیم، نه لذت حسی رو دور بریزیم. دور ریختنش در مذهب ما درست نیست. اینو تشریح میکنن، میفرمان که مریض گاهی از اوقات آرزهی برش آرز میشه، زبانش در اثر بعضی آلودگی ها تلخ میشه، شیرینی که محبوب همه انسان هاست به این مریض میدی تنفر میکنه. این نه که شیرینی تنفر آمیز باشه، این مشکل داره. لذت عقلی هم همینطوره. لذت عقلی مثل شیرینی میمونه که به شخص مریض بدی. انسان هایی که در دنیا متعلق به بدنن و عالم ملکوتشون رو فراموش کردن و قوای حیوانیشون رو تقویت کردن، اینا در واقع مثل مریضی میمونن که از شیرینی لذت نمیبرند. شیرینی نقصی نداره، اینا ناقصن. همچنین لذت عقلی نقصی نداره، ماها ناقصیم. اگر لذت نمیاریم به خاطر این است که ما مبتلا شدیم به مرضی که اون مرض مرض معنویه و نذاشته ما به سمت لذت عقلی بریم. مثل این که شخصی که مرض پیدا کرده، مرض حسی، بدنش مبتلا به یا آلودگی شده، او به سمت لذت های حسی اشتیاقی نشون نمیده. نه که لذت حسی لذت نیست، او اشتیاق نشون نمیده به خاطر نقص خودش. و همچنین نه که لذت عقلی لذت قوی نیست، بلکه ما اشتیاق نشون نمیدیم به خاطر خودمون، به خاطر نقص خودمون، به خاطر وابستگیمون، به خاطر کم همتیمون که نتونستیم از بند ماده و قوای حیوانی خودمون رها کنیم. در اشارات یه چیز دیگر اضافه میکنه که الان در اینجا فقط اشاره میکنه. در اشارات میگه که ما تا وقتی در بدنی نفسمون مثل بدنیست که به مخدر مبتلا بشه. یک ماده بیحس کنندهی بر بدن بریزیم، خب هرچی دردی بر بدن وارد کنیم که باعث آزارشه، یا چیزی که باعث لذت بدنی وارد کنیم حس نمی کنه. نه لذت رو حس می کنه، نه علم رو حس می کنه. بر فرضم حس کنه اینقدر ضعیفه که به منزله حس نکنه. ما الان وقتی متعلق به بدن میشیم، نفسمون همون خد رو، همون تختی رو، همون بیحسی رو پیدا میکنه. لذا یا اصلا لذت عقلی رو نمیابد، یا اگر بیابد چنان ضعیف میابد که پیش خودش میگوید لذت عقلی به چه درد میخوره، لذت حسی بالاتره. او بر اساس آنچه که واقعیت داره فکر میکنه، چون لذت عقلی که یافته بر اثر ابتلا به اون تخدیر نفس، لذت عقلی بسیار ضعیفی بوده، نه لذت عقلی ضعیف بوده، این قدرت ادراک نداشته. لذت عقلی رو کم یافته، لذت حسی رو زیاد یافته، لذت حسی ترجیح میده، همیشه دنبال لذت حسیه، اصلا به لذت عقلی توجه نداره، زیرا که اصلا یا درکش نکرده یا اگر درک کرده چنان ضعیف بوده که به نظر او رو به حساب نیامده. بعدم اشاره به مطلبی میکنن که ما اگر چه به کمال هم برسیم، تا وقتی در دنیا هستیم لذت عقلی کامل نیست، چون بالاخره یه ارتباطی با ماده داریم. هر چقدر ارتباطمون رو با ماده ضعیف کرده باشیم و به وطن اصلیمون که ملکوت مرتبطش شدیداً مرتبط شده باشیم، بازم اون ارتباط تکوینی برقراره و او بالاخره یه مقداری از این لذت عقلی ما کم میکنه. وقتی مفارقت کردیم از بدن و به طور کامل این مخدر رو کنار گذاشتیم و نفس ماش دیگه شادابی پیدا کرد و بسر و کلیوم حدید شد، اون وقت تمام اون چرا که باید تعقل کنیم به اون صورتی که باید تعقل کنیم تعقل میکنیم و اون لذتی رو که باید بیابیم میابیم. پس در دنیا تا وقتی در خدر بدن محبوسیم، اگرچه با همتمون اختیارن از این تخدیر بریده باشیم، ولی در این حال باز هم اون لذت کامل عقلی رو نخواهیم برد. این لذت های عقلی که مثل خواجه دارن، مثل انبیا در عبادات دارن، هنوز اون لذتی نیست که بعدن همین علوم و عبادات در اونجا ظاهر میکنن. بعد از اینکه ما مردیم، اگر علومی و عباداتی رو، ملکات حسنه رو با خودمون بردیم، لذت اونها رو در اونجا میابیم. بعد متوجه میشیم که در دنیا با لذت شدیدی که میبردیم، بازم لذت شدید دنیایی اون قابل مقایسه با لذت اخروی نبوده. اما چیزی لذتی نمیبردیم در دنیا، لذت اونیست که در آخرته، به طوری که اصلا اسم این دنیایی رو لذت نمیتونیم بذاریم. بعدا متوجه میشیم که به مجاز اسم اینو گذاشته بودیم لذت، لذت حقیقی اونه. ما به بهشت معنوی معتقدیم، بله، ما به بهشت معنوی لذت‌های روحانی معتقدیم، لذت‌های حسی هم در کنارش قائلیم. بله، ابن سینا در بهشت، فرق نمی‌کنه، بله، در بهشت لذت عقلی رو داریم، لذت حسی هم داریم. ابن سینا هر دو رو معتقده، اونتا لذت حسی رو به تعبد ثابت می‌کنه، لذت عقلی رو با استدلال. صدران به هر دو معتقده، هر دو رو با استدلال ثابت می‌کنه. فرقشون اینه، هر دو معتقدن، ولی صدر با استدلال ثابت میکنه، ابن سینا با تعبد. در معاد روحانی، در لذت روحانی همه متفقن، همه با استدلال پیش میان و معتقدن که انسانهایی به بعضی انسانها به درجه میرسن که فقط لذت حسی اخروی نصیبشون میشه، اونجا هم چون مرتبهشون مرتبه پایین لذت عقلی در اختیارشون گذاشته نمیشه، ولی بعضی لذت عقلی و حسی رو هر دو رو با هم دارن. وقت معلومه دیگه اون کسی که لذت عقلی و حسی رو داره، لذت عقلی رو فدای لذت حسی نمیکنه، او همش غرق لذت عقلی است. لذت عقلی چیه؟ رضوان الله اکبر، غرق مشاهده جلال و جمال الهی است. دیگه او به قصور و حور و انهار و اسما رو اینا دیگه توجه نداره، نظر اختیارش نیست، در اختیارش هست ولی مونه توجه نمی کنه. ادراک رسی ادراک با آلته، هیچ وقت به خدا نسبت داده نمیشه. اگه ادراک از طریق سبب باشه ادراک عقلیه، اسمش رو حسی گذاشی نمیبینه ولی واقعش حسی نیست. اگر از طریق سبب شما به مسبب عالم بشید، نحوه ادراکتون ادراک عقلیه. اگه با آلت عالم بشید، ادراک حسیه. خدا از طریق سبب میاد، ادراکش ادراک عقلیه. از طریق آلت ادراک نمیکنه، پس ادراک ادراک حسی نیست. حالا دلتون میخواست اسم ادراک عقلی خدا رو ادراک حسی بدهید، ما در اسم لعنت، ولی واقعش اینه که اون ادراک حسی نیست. و یجب ان یعلم، اینو خوندم، بله، لکنه قد یعرض، لکنه قد یعرض ان تکون قوة المدرکه، که منظور در اینجا قوه مدرکه عقلی است، لا تستلز، البته مطلقه ولی ما میخوام تطبیقش کنیم بر عقلی. این قانونی که میگیم در مطلق قواست، مطلق قوا ملائم خودشون ممکنه درک نکنن و از اون ملائم لذت نبرن. از جمله قوه عقلی ملائم خودش رو درک نمیکنه، لذت عقلی نمیبره. چرا؟ به خاطر عروض یه مانعی. لاکن نهوش همین است، قد یه عروض و انتکون القوت المدرکه لا تستل، لا تستلد به ما یجب انتستلد زده، لذت نمیبرد با اون چیزی که باید لذت ببرد با اون چیز. چرا لذت نمیبرد؟ لعوارزه، لعوارزه تعلیل است برای لا تستلد، به اون چیزی که باید لذت ببرد با اون چیز لذت نمیبرد. چرا لذت نمیبرد؟ لعوارزه، چون عوارضی عارض شده و باعث شده که این نتونه اون ادراک لازم رو داشته باشه و در نتیجه نتونه اون لذت لازم رو داشته باشه. کما این که مریض لا یستلذ الحلم، از شیرینی خوشش نمیاد، بلکه و یکرهه، گاهی هم بدش میاد. چرا؟ لعارضه، عارضی باعث شده، نه که شیرینی لذت بخش نباشه. فکذالک یجب ان یعلم من حالنا ما دون نافل بدن، همچنین باید از حال ما دانسته شود مادامی که در بدنیم، یعنی مادامی که در بدنیم، عارض بدن نمیذاره لذت عقلی رو درک بکنیم، اولا نمیذاره دنبال لذت عقلی بریم. حالا اگر همت کردیم این عارضه رو ضعیف کردیم و دنبال لذت عقلی رفتیم، بازم لذت عقلی که به دست میاد اون چنان که باید حاصل نمیشه برای ما، چون بدن بالاخره تکوینا همراه ما هست، هر چقدر که اختیارا او را بیرون کردیم ولی بالاخره همراه ما هست. وقتی ما لذت عقلی رو به کمال میابیم که از بدن مفارقت کنیم. فعضا حسله، این فعضا حسله تفریه بر مادام نافل بدنه، یعنی مادامی که در بدنیم اگر برای ما لذت عقلی حاصل بشود، قوه عقل ما اونچنان که باید لذت نمیبرد. نه اینکه اون مدرک لذت نداشته باشه، مدرک لذت تام داره چون عقلیه، این قوه ما مبتلاست. وقتی مفارقت کردیم قوه ما از اون ابتلا بیرون میاد، اون مدرک عقلی رو آنچنان که باید بیابد میابد و آنچنان که باید لذت ببرد لذت میبرد. فاذا حصل لقوتنا العقليه کمالها بالفعل، اگر برای قوه عقلیه ما کمال بالفعلش حاصل شد، یعنی ما توانستیم صورت عقلیه رو ادراک کنیم مادامی که در بدنیم. آخه بعضی ها کمال بالفعل پیدا نمی کنه، عقلشون در همون مرتبه هیولانی میمونه، اینا اصلا یه دونه صورت عقلی هم نصیبشون نمیشه. خب اینا که ازشون توقعی نداریم هیچ، اما اونایی که عقلشون قوه عقلیشون به کمال بالفعل رسیده و بالاخره از این حالت هیولانی در آمده و صورت علمیه نصیبش شده، اینها تازه چون داخل مربوط به بدنن، لا تجد من اللذت ما یجب لشیء فی نفسه، نمیابن لذت رو به مقداری که واجب است لذت شی رو فی نفسه یافت. یعنی این شی فی نفسه لذتی داره، این صورت عقلیه فی نفسه لذتی داره، این قوه به خاطر این که مبتلا به مانه یعنی مبتلا به بدنه، اون لذتی را که این مدرک فی نفسه دارد نمیابد، اون مقدار لذتی را که واجب است از این مدرک ببرد نمیبرد. لا تجد من اللذة ما یجب للشیء فی نفسه، ما یعنی لذتی را که لذتی را که واجب است برای شیء فی نفسه نمیبرد، بلکه لذت ضعیفتر میبرد. و ذالک لعائق البدن، عائق یعنی مانع، و ذالک لعائق البدن، این به خاطر اون منع بدن است، یعنی بدن نمیذاره این لذت تام رو ببره، نه اینکه اون مدرک عقلی این لذت رو نداره. مدرک عقلی فی نفسه لذت خودش رو داره، این نفس هم میتواند لذت ببرد، ولی این عائق یعنی مانع بدن نمیگذارد. ولو این فرد نوعن البدن، اگر از بدن جدا شدیم، این نفسمون از بدن فارغت شد، مرگ آرز شد و وارد عالم آخرت شدیم، کننا به مطالعتنا ذاتنا، دو خط پایین تر، نجد من اللذت والبهای مالا نهایت الله. نجد خبر کننا، با مطالعه ذاتمون لذت عقلی مناسب برای اون حاصل میشه. نجد من اللذت والبهاء ما لا نهایت له، اینقدر میابیم که نهایتی نداره. این من اللذت والبهاء بیان مقدم است برای مای ما لا نهایت له. بنابراین به جای ما لذت و بها رو بذاره، اینطور میشه نجد لذت و بهایی رو که لا نهایت له. پس اگر از بدن جدا شدیم، با مطالعه کردن ذاتمون که یک ذات عقلی است و در نتیجه مدرک عقلی است و به ما لذت عقلی میدهد، با مطالعه ذاتمون نجد و لذتی رو چلا نهایت الله، همون لذتی که تو دنیا میبردیم اما چند بود، بعد از مفارقت از بدن میشه بی نهایت. خب این وقت صارت عالما عقلیا تا نجد، یه جمله معترضه است که داره نفس ما رو در آخرت تفسیر میکنه. کدام نفس هست که لذت بی‌نهایت مطالعهش لذت بی‌نهایت میده؟ نفس خالی که هیچ صورت معقوله رو ادراک نکرده و در خودش ذخیره نکرده، این نفس، نه این نفس که ذخیره‌ای نداره، سرمایه‌ای نداره که میخواد از طریق اون سرمایه لذت ببره، بلکه نفسی که تمام عالم رو و حقایق عالم رو در حد توانایی خودش ادراک کرده و صور عالم رو در جان خودش وجود داده به وجود علمی و او شده یک عالم علمی مزاحیاً للعالم حسی خارجی. یعنی خود این نفس شده مثل یک عالم، منتها عالم موجود است به وجود خارجی، این عالمی که درون اون است موجود است به وجود نفسی. این چنین نفسی که شده عالماً مزاحیاً للعالم حسی، یعنی مشابهاً للعالم حسی، چون تمام کمالات عالم رو، تمام ملذهای عالم رو در درون خودش داره، وقتی خودش را مطالعه می کند به مطالعه عقلی، تمام صور عقلی موجود در خودش را می یابد و لذت تمام این صور را یک جا می برد، این شود لذت بی نهایت. کننا به مطالعتنا ذاتنا، ما به وسیله مطالعه خودمون در حالی که ذات ما شده عالما عقلیا مطابقا للموجودات الحقیقیه، عالم عقلی شده که مطابق با موجودات حقیقی است، یعنی موجودات خارجی است، اونتا اون موجودات خارجی در ذات ما به وجود عقلی موجودن، لذا ذات ما شده عالم عقلی و این عالم خارج شده عالم حقیقی و خارجی. مطابقاً ذات ما شده عالم عقلی که مطابق است با موجودات حقیقی و با جمالات حقیقی، با لذت‌های حقیقی که همین لذت‌های بیرونی هستن، با تمام اینها مطابق شده. یعنی دیگه لازم نیست ما بیرون رو مشاهده کنیم لذت ببریم، درون رو که مشاهده میکنیم همه عکس اون بیرون هست، اون بیرون رو دارن نشون میدن. اگر بیرون ملذات هست، درون ما هم همون ملذات هستن، منتها در بیرون به وجود خارجی، در درون به وجود علمی، و ما از همون ملذات درونی خودمون لذت تام رو میبریم. متصلتن بها، اینجا دیگه نمیگه متحدتن بها، اینجا یه خود تنظر کرد. متصلتن یعنی این نفس ما صارت عالما عقلیا مطابقا با اونها که گفتیم، متصلتن عطفه و مطابقنه به حسب عاطف یا صفت بعد صفته. نفس ما عالم عقلی شده که اون عالم عقلی مطابق بله متصلتن عطفه بر عالم عقلیه. سارت عالم عقلی مطابقن للموجودات و سارت متصلتن به هایی به این موجودات به این معقولات مانند اتصال معقول به معقول. نفس ما معقوله دیگه، این موجودات خارجی هم که حالا آمدن تو نفس ما معقولن، اینا با هم متصل شدن، نمیگه متصل شدن پس کلمی خود داره تنزل میکنه، مثل که یادش افتاده که باید انکار کنه تو داخل معقوله، بله میگه این دو تا با هم متصل شدن اتصال معقول به معقول. خب ما با مطالعه ذاتمون در حالی که چنین وضعی پیدا کرده کنا نجد من اللذت و البهاء ما لا نهایت لها. البته توجه کنید من در تمام این تعبیرات هی گفتم لذت، لذت غلطه، لذت درسته، اون تا در فارسی لذت گفته میشه، من اون فارسی لذت گفتم، حالا عربی لذت میگن، تلفظ صحیحش لذت. و سنوز و هاده المعانی کلها بعدو، همه این مطالب رو ما در بعد توضیح خواهیم داد در مقاله نهم در فصل دوم و سوم اشاره به این مطالب داریم، در آخرین فصل که فصل هفتم بحث معاده کاملا به این بحث لذت می‌پردازیم و اونجا سعادت و شقاوت رو بیان می‌کنیم و لذت‌های عقلی رو یا علم عقلی رو که در معاده روحانی حاصل می‌شن اونجا بیان می‌کنیم، چون در فصل نهم به فصل هفتم مقاله نهم بحث ما در معاده اونم معاده روحانی، معاده جسمانی رو به تعبد قبول می‌کنیم درش بحث نمی‌کنیم، در معاده روحانی بحث می‌کنیم، معاده روحانی احتیاج به لذت روحانی و علم روحانی داره، لذت و علم روحانی رو اونجا کامل اثبات میکنیم. پس این مباحثی که در اینجا مطرح شدن اونجا به نحو اتم مطرح خواهند شد انشاءالله. و علم میفرمان که هر قوهی لذت مناسب خودشو داره و به همین جهت هم میگیم لذت ها به شدت و ضعف قوه شدت و ضعف پیدا میکنه، چون لذت ها مناسب قوه ها هستن، پس شدت و ضعفشون هم مناسب شدت و ضعف قوه هست. معنی این حرف اینه که قوه حس از محسوسات ملایم لذت میداره، قوه حس از مقولات اصلا لذت میداره چون ربشی بهش نداره، قوه غضب از انتقام لذت میداره، قوه غضب جلوش غذای خوشمزه بذارید اصلا حالیش نمیشه، قوه غضب خدا برای دفع آفریده، برای انتقام آفریده که جلوی خطر رو بگیره، حالا یا انتقامش به این صورت است که خطر رو دفع کنه یا انتقامش به این صورت است که بر خطر غلبه کنه، به هر صورت قوه غضب کاری به اون چه که در اختیار شهوت قرار داده میشه نداره، رضا از اون هم اصلا لذت نمیبره، لذت مناسب خودش میبره. یا مثلا فرض کنید که قوه رجاء ما یه چیزی رو امید داریم، بعد به اون مورد امیدمون میرسیم، خب لذت کامل میبریم. یا فرض کنید قوه واهممون، اینی که عرض میکنم برای بعضی علی خصوص بر خود من خیلی اتفاق افتاده، قوه واهممون یه چیز یادش میاد، شروع میکنه به فکر کردن، مدت ها فکر میکنه چیزش به نظرش نمیاد، بعد یه دفعه اتفاقی تو ذهنش خطور میکنه، تمام وجودش غرق لذت میشه، با اینکه واهمه باید لذت پیدا کنه ولی لذت واهمه اینقدر زیاد میشه که گویا وجود آدم رو غرق میکنه. چی شده؟ یک مطلب فراموش شده تذکر یاد آمده، به یاد آمده، تذکر قوه واهمه رو لاز میکنه، ملز میکنه، لذت میده. چرا؟ چون تذکر مناسب قوه واهمه است، یعنی قوه حافظه واهمه، پس هر چیزی از مناسب خودش لذت میبره. از اینجا دو تا نتیجه میخوام بگیریم، یکی در مورد خودم، یکی در مورد خدا. مناسب نفس ما چیه؟ این است که نفس ما عالم عقلی بشه، این مناسب عقل ما، مناسب نفس ما، نفس ما در درجه عقلانی، نفس ما در درجه عقلانی مناسبش این است که صور عقلیه پیدا کنه، اگه صور عقلیه پیدا شد لذت میبره، صور عقلیه پیدا نشد نفس ما لذت نمیبره، اون مراتب پایین لذت میبره. این مطلب که نتیجه مطلب گذشته است، یعنی گفتیم که هر قوهی از آن چه که مناسب خودش هست لذت میبرد. چند تا مثال هم زدیم، نتیجه گرفتیم پس نفس هم از آن چه که مناسب خودش هست لذت میبره. یعنی نفس از صور علمیه لذت میبره، از این چه عالم عقلی شده باشه لذت میبره. نتیجه دومی که میخوام بگیم خدا، خدا از آن چه که مناسب خودش هست، یعنی علم به ذات، از این ذات خودش لذت میبره. فهوه معشوق عاشقون و معشوقون لذاته، چه عاشق بیرونی به او عشق داشته باشد چه نداشته باشد، علاوه او معشوق هست، معشوق خودش هست، علاوه بر این اگر بیرون کسی هم عاشق او باشه معشوق او هم هست. ولی معشوق شدنش متوقف بر این نیست که چیزی از بیرون او را عشق داشته باشه، او بدون توجه بدون احتیاج به بیرونی ها عاشق خودش هست، معشوق خودش هست، عاقل هست، معقول هست، احتیاج به واسطه ندارد برای تعقلش، احتیاج به این ندارد که کسی عاشق او باشد، اگر چه او معقول هست، معقول ما هست در حد توانایی خودمون، اگر چه معشوق ما هست، ولی او قبل از اینکه معشوق ما باشه معقول ما باشه معقول خودش معشوق خودش هست. پس برای معشوق شدنش احتیاجی به این نیست که عاشقی باشد یا نباشد، برای معقول شدنش احتیاج به این نیست که عاقل بیرونی باشد یا نباشد، اگر چه عاقل بیرونی و عاشق بیرونی به او علاقه علم پیدا می کند و عشق پیدا می کند و او معشوق می شود، اما اون ازلا معشوق خودش هست، حادثا معشوق کسی دیگه میشه، ازلا معلوم خود و معقول خودش هست، حادثا معقول دیگران میشه. البته حادثا یعنی معقول موجود حادث میشه، ولا ازلا معقول مواری عالی هست، ازلا معقول معشوق مواری عالی هست، حادثا معقول و معشوق ماها هست، ازلا به ذات معقول و معشوق خودش هست. وقت معقول و معشوق خودش کافیه براش، دیگه اون ایده لازم نیست، ولی اون ایده هستن. وعلم ان لذت کل قوتین، ان لذت کل قوتین حصول و کمال حالها، لذت هر عقلی حصول کمال، لذت هر قوی، لذت هر قوی حصول کمال اون قوه هست برای اون قوه. اگر کمال قوه برایش حاصل باشد اون قوه لذت مناسب خودش رو میبرد. فلل حس یعنی لذت حس عبارت هست از حصول محسوسات ملائمه، لذت غضب عبارت هست از حصول انتقام، لذت رجا عبارت هست از حصول ظفر. بنابراین لکل شیء ما یخصه، هر شیء و هر قوه از اون چه که مخصوص خودش هست لذت میبره، از اون چه که ملائم خودش هست لذت میبره. این مطلب به صورت کلی گفته شد. حالا دو تا نتیجه میخوام بگیم. نتیجه اول، ولی نفس ناطقه، البته این نتیجه نیست، این دنبال قاعده اصلی به نظر نتیجه است، ولی نفس ناطقه یعنی لذتی که برای نفس ناطقه هست عبارت هست از مسیرها عالما عقلی هم بشه. مسیر مصدر نیمیه یعنی سیرورت، ولی نفس ناطقه لذتی که برای نفس ناطقه است عبارت هست از سیرورت و نفس ناطقه عالما عقلی هم بالفعل. انسان عالم عقلی بالقوه هست چون عقل هیولانی داره، ولی وقتی که این صور عقلیه رو کسب کرد عالم عقلی بالفعل میشه، اون وقت ملائمی رو که مناسبش هست به دست میاره، لذت تام میاره. تا وقتی در بدن هست لذتش ناقصه، وقتی از بدن مفارقت میکنه با همون ذخیره هایی که داره لذتش تامه. این نتیجه اول. نتیجه دوم، فل واجب الوجود که کمال خودش را ادراک میکند و از کمال خودش لذت میبرد بدون اینکه عاقل بیرونی و عاشق بیرونی داشته باشد، خودش عاقل خودش هست، خودش عاشق خودش هست، پس معشوق است و معقول است بدون اینکه لازم باشد معشوق و معقول دیگران بشود. البته معقول و معشوق دیگران هم هست ولی لازم نیست. چرا؟ چون معشوق بودن و عاشق بودن به اینه که کمال حاصل بشه و برای خدا کمال لایقش حاصل هست. و او هم حصول کمال لایق را ادراک میکنه. پس هم عشق هست، هم تعقل هست. فالواجب الوجود معقولون، یعنی معقول خودشه. عقل اون لم یعقل، چه معقول دیگران باشد چه معقول دیگران نباشد، همین اندازه که معقول خودشه معقوله. و معشوقون یعنی معشوق خودشه. عاشق هم لم یعشق، او لم یعشق، چه معشوق دیگران باشد چه معشوق دیگران نباشد. چرا معقول است در ازل و معشوق است در ازل؟ چون کمال خودش را دارد، کمال لایق خودش را دارد و به این کمال هم علم دارد. و گفتیم هر موجودی که کمال لایق را داشته باشد از اون کمال لایق خودش لذت میبرد و به اون کمال لایقش عشق دارد و اون کمال لایق را تعقل میکند. خب واجب طالب همینطوره. پس بدون این که لازم باشد عاقل بیرونی یا عاشق بیرونی عاقل و عاشق او باشد و او معقول و معشوق دیگران شود، در ازل معقول و معشوق خودش هست، چون کمالات رو در همون ازل و در همون ازل واجد است. خب بحث ما در این فصل هفتم یا بنابر نسخه‌ای که بعضی‌ها داشتن فصل هشتم تموم شد و با تمام شدن این فصل مقاله هشتم هم تموم شد. انشاءالله مقاله نهم در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.